رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. امریکا از شبکه‌های عظیم اجتماعی به مثل فیسبوک، اینستاگرام و تویتر دعوت کرد صحیفه‌های وابسته به حکومت ایران را ببندند و تا زمانی که آنها دسترسی به اینترنت در سراسر کشور را برقرار کنند. برایان کوک، نماینده ویژه امریکا برای ایران، در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ گفت که این رژیمی واقعاً ریاکار است که دسترسی به اینترنت را قطع می‌کند، ولی عین زمان حکومتش استفاده از همه این شبکه‌های اجتماعی را ادامه می‌دهند. مصاحبه را وزارت امور خارجه آمریکا روز 22 نوامبر در صفحه‌اش در تویتر نشر کرد. برایان کوک در این مصاحبه میگوید: ما با شرکت‌های به مثل فیسبوک، اینستاگرام و تویتر مراجعه می‌کنیم. صفحه‌های رهبری عالی خامنه‌ای، وزیر امور خارجه جواد ظریف و رئیس جمهور روحانی را ببندند و تا زمانی که آنها دسترسی به اینترنت را برای مردم خودشان برقرار نکنند. بعد از سر زدن تظاهرات گسترده در ایران، حکومت دسترسی به اینترنت را در سراسر کشور قطع کرد. هرچند سازمان‌های ناظر گفتند در دو روز گذشته دسترسی برقرار شده است. مقامات میگویند در نتیجه تظاهرات 5 نفر به هلاکت رسیدند، ولی سازمان‌های حامی حقوق از جمله اوفی بین‌الملل گفت تعداد قربانیان بیشتر از 100 نفر بوده است. تأخیر در پرواز هواپیمای خط‌سیر نورسلطان دوشنبه مشکلات حقوقی را برای گروه از مهاجران تاجیک در قزاقستان به وجود آورده است. هواپیمای شرکت اسکات که باید شب 23 نوامبر از پایتخت قزاقستان به دوشنبه پرواز می‌کرد، با سبب‌های فنی نتوانست است پرواز کند. عبدالله یکی از مسافران روز 24 نوامبر به رادیو آزادی گفت: با سبب تأخیر شرکت اسکات آنها را به مهمانخانه برد، اما مهاجرانی که 3 ماه در قزاقستان بودند و که بیشتر از این ماندن در کشور را داشتند، مجبور شدند در فرودگاه شبشان را روز کنند. در عموم 40 مسافر منتظر پرواز هواپیما بودند. در صحبت تلفنی با رادیو آزادی نماینده شرکت اسکات گفت تأخیر در بازگشت هواپیما از دوشنبه سبب تأخیر در پرواز شده است. او افزود مشکلاتی در هواپیما وجود ندارد و برای تأخیر از مسافران عذر می‌پرسیم. قسمی از مسافرانی که از نورسلطان به دوشنبه پرواز می‌کردند، مهاجران کاری روسی هستند و راه را برای ارزان بودنش انتخاب کردند. شرکت اسکات یکی از شرکت‌های خردی هواپیمای قزاقستان است و هفته‌ای تا 3 مرتبه از قزاقستان به تاجیکستان پرواز انجام می‌دهد. ماموران امنیتی در جنوب عراق با تیراندازی به سوی تظاهرگران دست کم 5 نفری آنها را کشته و ده ها تن دیگر را مجروح کردند. ماموران پلیس و طبیبان گفتند که روز 24 نوامبر در نتیجه تیراندازی در شهر ام قصر در نزدیکی شهر بصره 2 نفر به هلاکت رسیدند و 7 تن دیگر زخم برداشتند. شب گذشته تظاهرگران در نزد 3 پل شهر جمع آمدند و ماموران امنیتی برای پراکنده کردن آنها تیر انداخته و از گاز اشکاور استفاده بردند. ام قصر یکی از شهرهای بندری و بزرگ عراق است که مواد غذایی زیاد به آن وارد می شود. در نمایشه اعتراضی که ماه اکتبر در عراق سر زد، تا کنون 330 نفر کشته شدند. مردم از رشوه‌خوری زیاد و امکانات کم برای کار و زندگی در این کشوری غنی از نفت و گاز اعتراض دارند. کلاوس یوهانیس، رئیس جمهور غربگرای رومانی، ظاهراً در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پیروز می شود. در انتخابات روز 24 نوامبر او با ویاریچا دانچیلا نامزدی چپگرای رقابت داشت که تا ماه گذشته نخست وزیر بود. حکومت او به سبب مبارزه ناکافی با فساد و رشوه‌خوری و دیگر مشکلات از هم پاشید. دور دوم ریاست جمهوری کلاوس یوهانیس امکان می دهد رومانی دیگر بار به سمت همگرایی با اروپا حرکت کند. در چند سال گذشته حکومتداری چپگرایان در کشور با فسادکاری گسترده و حمله سراسری به نظام دادگاهی آلوده بود. کلاوس یوهانیس 60 ساله، آموزگار سابق فیزیکا و رئیس سابق شهر سیبیو است. در 4 ساعت اول رای‌دهی 11% بیشتر از 18 میلیون نفر مردم دارای حق رای در انتخابات شرکت کردند و در مقایسه به دور اول فعال‌تر بودند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبوده جمعه باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
حکومت تاجیکستان پیشنهاد وکیلان پارلمان را درباره بیشتر کردن صف زنان منصبدار رد کرده است. فعلا در تاجیکستان تقریبا 19000 خدمتچی دولتی هستند و از این حساب 24% زنانند. وکیلان هنگام اصلاح قانون درباره خدمت دولتی پیشنهاد کردند که این رقم تا 40% بالا برده شود. نمایندگان حکومت گفتند مسئله قبول زنان به کار در اداره های دولتی در قانون های دیگر حل شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. حال حاضر از 21 عضو حکومت تاجیکستان یک زن در مقام وزیر مهنت و مهاجرت کار میکند. مقام رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت، رئیس کمیته زنان و زبان و رهبری بعضی از شهر و ناحیه ها نیز به زنان اختصاص یافته است، ولی نمایندگان جنسی لطیف اکثرا در وزارت کمیته ها و بانک ها نقش دوم و سوم را اجرا میکنند. از 63 کرسی پارلمان 12 کرسی را زنان در اختیار دارند. ناظران امور باور دارند که تقسیم وظیفه ها به زنان اساسا انتخابی و حساب شده و به خاطر رعایت برابری جنسی و حقوق زنان است، چیزی که سازمان و کشورهای غربی هنگام ارائه کمک ها به نظر می گیرند. مجلس نمایندگان پلت پایانی پارلمان تاجیکستان هفته گذشته تغییرات به قانون درباره خدمت دولتی را قبول کرد. اصلاحات نو بیشتر املایی بودند، چون به گفته وکیلان حکومت پیشنهاد اساسی آنها را نپذیرفت. ابراهیم عبداللهزاده وکیل مجلس نمایندگان و یک از مؤلفان طرح روز 22 نوامبر بر رادیو آزادی گفت پیشنهاد وکیلان در نظر داشت که در 3 سال آینده شماره خدمتچیان دولتی از حساب زنان به 40% رسانده شود. عبداللهزاده گفت
طبق آن تا سال 2022 زیاد گشتن شماره زنها در بین خدمتچیان دولتی تا 40% و در بین راهبران تا 30% در نظر داشته شده است. انا همینوی همشه به حساب گرفته استاده، همین قانون به طلبات قانون به همین یعنی تغییرات وارد کرده شده گرد.
قانونگذاری تاجیکستان مشخص نگفته است که چه تعداد از خدمتچیان دولتی باید زنان باشند. مسئولان آژانس خدمت دولتی میگویند قانون اساسی کشور حقوق زن و مرد را برای کار در اداره های دولتی برابر معین کرده است. عین زمان به گفته آنها برای جلب بیشتر زنان به خدمت دولتی امتیازهای معین کردند. یک مسئول بخش حقوق آژانس خدمت دولتی به ذکر نامش روز 21 نوامبر گفت هنگام قبول به اداره های دولتی به زنان برتری می دهند. به گفته او در صورتی که زن بار اول به خدمت دولتی وارد نشود و در آزمون اشتراک می کند، نسبت به دیگر رقیبانش 3 خالی علاوه گید می گیرد. تحلیلگران می گویند سیاست حکومت درباره بانوان و جلب آنها به کارهای دولتی و مسائل برابری جنسی باید بازنگری شود. در عکس حال ادعای راهگشایی بر رشد بانوان در سطح شعار می ماند که همه سال تکرار می شود ولی حاصله به بار نمی آورد. برخی از زنان از قاعده های نانوشته در جامعه تاجیکستان نیز صحبت می کنند که برای منصبدار شدن آنها مانع می گذاشته است. در خانه نشستن و به تربیت فرزند مشغول شدن به گفته منیره عنایتوه وزیر پیشین معارف تاجیکستان از چنین قانون های نانوشته است. عنایتوه در مقام وزیر معارف تاجیکستان 6 سال کار کرده است. او افزود
ان انا او هستن یخ سرورای اویلا روزی نیستن که زناشان در این سطح کار کنن. غیر از اون یخ عقیده های فرهنگی هم هستن که زن باید فقط تولد تعلیم و تربیه کودکوش کتی مشغول هستند و کار جمعیتی جلب کرده نشود.
بنا به حساب‌های 3 سال پیش تقریبا 50% اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند و حالا بخش اساسی زندگی نیز به دوش آنها افتاده است. اکثر مردان خانواده برای کار در روسیه و کشورهای دیگر قرار دارند و ماه‌ها و بعضن سال‌ها دور از زن و فرزند به سر می‌برند. در چنین شرایط بعضن در شبکه‌های اجتماعی و مطبوعات این مسئله نیز دامن زده می‌شود که باید زنان در مقام خیلی بالا جای داشته باشند تا توانند از حقوق یکدیگر حمایت کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
و
دادگاه نهایی اسماعیل سومونی شهر دوشنبه طاووس خوشقدمو و بختیار اربابوف دو مسئول شرکت گردونه را با گناهی فریب 10 نفر و از خود کردن 90,000 دلار آنها 8 سال زندانی کرده است. حال حاضر دو نماینده دیگر شرکت گردونه که یکی از شهروند جمهوری چک است در جستجوی بین المللی قرار دارند. به قول مقامات مسئولین گردونه وعده کرده بودند که کارجویان را در شرکت ماشینبراری اشکودای جمهوری چک 2 سال با جای کار تامین میکنند، ولی بعد از گرفتن حق خدمت و خرج سفر نه تنها با جای کار تامین نکردند بلکه پولشان را برنگرداندند. نزدیکان محکوم شده ها به بیگناهی آنها پافشاری دارند و بازبینی حکم را طلب کردند. برخی از افراد فریب خورده میگویند هدف آنها از شکایت بازپس گرفتن پولهایی به شرکت داده اشون بود، چیزی که به آن سخت نیاز دارند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. حکم دادگاه نسبت به طاووس خوشقدمو و بختیار اربابوف در اخیر ماه اکتبر امسال صادر شده، جزئیات آن 21 نوامبر به رادیوی آزادی معلوم شد. بر اساس قانون عفو مهلت جزای آنها 2 سال کم گردیده است. در دادگاه نهایی اسماعیل سامانی به رادیوی آزادی گفتند وکیلان مدافع عیبدار شونده ها از روی حکم شکایت کرده بازبینی آن را طلب کردند. زایرشاه یونسوف یکی از 10 نفر است که میگوید با گذشت 10 ماه هنوز نتوانسته است پولی به شرکت داده اش را پور را بگیرد. او میگوید با وعده ای کار و معاش بلند و شرایطی بهتر در جمهوری چک باور کرده به شرکت گردونه 1300 دلار داده بود.
در اونجا صورت ها هست، جای خوب جای کار هم باشه، هوا را دیده با ای گپاشو با باور کردیم. هوا در معاش ای 260 یورو رفتن، جای خوب خوردن به پل بود.
یونسوف میگوید با امیدی دریافت کاری خوب در اروپا از دیگران قرض گرفته بود و تا هنوز نتوانسته است اون رو برگرداند.
این من زیاد ساختم 2000 دلار برای اینکه هم راه پلی که در رفتیم، هر روز میرفتیم میومدیم، خیلی راز خود بسیار با کار نکدیم. این ای چیز نمیسو میرین، این ای ماه میرین، ما کار نکدیم.
افرادی که به مثل زایرشاه یونسوف خود را جبر دیده می شمارند بیش از 200 نفر بودند. اما وکیل مدافع مسئولین شرکت گردونه گفت در پرونده شکایت 34 نفر ثبت شده است. نزدیکان طاووس خوشقدمو و یکی از دو مسئول شرکت گردونه که حالا به زندان محکوم شده است به بیگناهی او تاکید دارند. آنها میگویند خوشقدمو و یگان کاری غیرقانونی نکرده است و او تا آخر باور داشته است که کارجویان با کار در چکیه تامین میشوند. گلهیزا اشوربک و مادری طاووس روزی 21 نوامبر گفت با وجود آنکه دخترش خود را گناهگار نمیداند، تلاش کرده است 30% مبلغ ساکنان را برگرداند.
بله، فرزند من قلاب نیست دخترم، فرزند من یک دختر تازه مهربان کارچلان است. از کارچلانی او استفاده برده، او را سرمصاحب کردن در فرمای گردون. انا خطای دختر من همین بود که باور کرد. البته وقتی که اول وقتی است که آدمان کار نمییابند، وقتی کمش سرمصاحب کار کرد و باید روبرش گوش میکرد، هم خیلی می در بین اونو شوهرش که گودکای پرت افت و گور اختراف رستم و طاهر نام دارد.
طاووس خوشقدمو و مادری 4 فرزندی نابالغ بوده است. کودکان او را به پیوندانش تقسیم کردند. فیروزه خواهری طاووس در صحبت به رادیوی آزادی گفت
زندگی خود ما نداریم، شوهرای ما اجازت نمیتیم. اینا را تیت کردم و اگر کودکستان ها در دیدام ها در سپاریم خیلی اینا بول میشن، اینا نمیتوانن، اینا میشکنن، اینا مادر میخواهند.
شرکت گردونه به گفته وکیل مدافع مسئولین آن با اجازتنامه اداره مهاجرت تاجیکستان کار میکرده است و این هم باور کارجویان را برای دریافت کار در چخیه بیشتر کرده است. جلب 10 نفر برای کار در چخیه در حال است که به تاکید افراد آگاه پیدا کردن جای کار قانونی در جمهوری چخ جریان ساده و آسان نیست. جامعه شناسان میگویند بیکاری از حد زیاد در کشور و معاش کم در کارخانه های داخلی ساکنان را به کار و معاش مناسب در خارج امیدوار کرده است و وسوسه در اروپا یا کشورهای دیگری پیشرفته بعضن آنها را به دام می‌افتاند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
و وکیلان مجلس نمایندگان در اجلاس روز 22 نوامبر طرح بودجه تاجیکستان برای سال 2023 را قبول کردند. درآمد بودجه تاجیکستان برای سال آینده 26 میلیارد و 100 میلیون سومانی معادل 2 میلیارد و 600 میلیون دلار و بخش خراجات 26 و 14 میلیارد سومانی معین شد. این در حالی است که دخل و خرج بودجه دولت تاجیکستان با جزئیاتش نشر نمی شود و دسترسی عمومی نیست. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. فیض الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان در حضور وکیلان گفت بخش درآمد بودجه کشور در سال 2020 نسبت به سال 2019 تقریبا 10% بیشتر معین شده است. او گفت
کسر بودجه دولتی برای سال 2020 در حجم 0.4% مجموع محصول داخلی یا برابر به 349.5 میلیون سومانی پیشبینی گردیده است و در مقایسه با بودجه سال جاری آن 41.6 میلیون سومانی کم می باشد. منبع های پوشاندن کسر بودجه از حساب درآمد از خصوصی گردانی و استفاده مالکیت دولتی در حجم 25 میلیون سومانی، درآمد از فروش وکسل های خزینه داری در حجم 100 میلیون سومانی، مبلغ های آزادی بودجه جمهوری و محلی در حجم 43.9 میلیون سومانی، حذف و گرانت های سودمان های بین المللی 150 میلیون سومانی و صرفه مبلغ ها از برگزاری آزمون های خرید 30.6 میلیون سومانی پیش بینی شده است.
در این راستا شکرجان ظهورف رئیس پارلمان گفت که بنابر نتیجه های 9 ماهی امسال درآمد بودجه از حساب انداز اجرا نشده است و در بودجه سال آینده نقشه درآمد از انداز باز هم بیشتر معین شده است. بای از مسئولان کمیته انداز و دیگر وزارت و اداره های دولتی پرسید که بودجه سال آینده را چگونه اجرا خواهند کرد.
انداز روزی زیاد شدن 11.7 میلیارد 9 ماه اجرا نشد از طرف شما. او سال دیگر با 11.7 میلیارد زیاد جمع‌آوری کردن در کارگو. همین منبعش شما هیچ حساب کتاب کردین که از کجا باز 11.7 میلیارد دیگر زیادتر.
در اجلاسیه رئیس کمیته انداز حضور نداشت و معاون او به این سوال‌ها پاسخی روشن نداد. در ادامه ظهورف از وضع ناگواری صاحب کاران و سرباری زیادی انداز نیز ابراز نگرانی کرد. با اطلاع وزارت مالیه تاجیکستان بودجه کشور در سال آینده هم خصلت اجتماعی دارد و بخش بزرگ خراجات آن به ساحه اجتماعی روانه می شود. با تاکید وزیر مالیه خراجات همه ساحه‌های کشور نسبت به بودجه امسال بیشتر شده است، اما باز هم بیش از همه به ساحه معارف مبلغ روانه می شود. برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون به گفته وزیر مالیه سال آینده از بودجه 2.1 میلیارد سومانی، بودجه سال 2020 به فرق از سال گذشته بنابر برگزاری دو مرکه سیاسی انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی بند خراجات علاوگی دارد. به گفته وزیر مالیه از بودجه سال 2019 نیز به گفته وزیر مالیه از بودجه سال 2019 نیز برای آمادگی به انتخابات کمی مبلغ پیش بینی شده بود و در بودجه سال 2020 برای گذراندن دو انتخابات بیش از 30 میلیون سومانی جدا شده است. وکیلان مجلس نمایندگان طرح بودجه سال 2020 را که حکومت تاجیکستان تهیه و تصدیق کرده است به یگان تغییر جانبداری و تصویب نمودند.
شکانه دیگر نداره منو تو بهانه، تو دستی مرا بگیر من از تو بمونه منو تو جا میدونه. در این لحظه های عاشقانه دیگر نداره منو تو بهانه، تو دستی مرا بگیر من از تو بمونه منو تو جا میدونه. گل ما زندگی مونه منو تو زندم به خاطر بودن تو، اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی میشد حال منو تو. گل ما زندگی مونه منو تو زندم به خاطر بودن تو، اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی میشد حال منو تو. توی تنها به خدا باوری من به کسی باورم نباشد، توی در زندگی آرزوی من دلم مایل دیگری نباشد، توی تنها به خدا باوری من به کسی باورم نباشد. گل من زندگی مال من تو زندم به خاطر بودن تو، اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی می شد حال من و تو. گل من زندگی مال من تو زندم به خاطر بودن تو، اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی می شد حال من و تو. از تو جدا نبودم، بس جبر و جفا کشیدم، با آرزوم رسیدم. از اول به وفا نبودم، دمی از تو جدا نبودم، بس جبر و جفا کشیدم، با آرزوم رسیدم. گلی من زیدگی مالی من و تو، من و تو، من و تو، من و تو. گلی من زیدگی مالی من و تو، من و تو، من و تو. گلی من زیدگی مالی من و تو، زندم با خاطری بودنی تو. اگر عاشقی در دنیا نمیبود عزیزم چی میشد مالی من و تو. گلی من زیدگی مالی من و تو، زندم با خاطری بودنی تو. اگر عاشقی در دنیا نمیبود عزیزم چی میشد مالی من و تو.
هر روز در تاجیکستان 34 خانواده ویران می شود. دخالت جانب سیوم زوروری خانوادگی، وضع اقتصادی، طولانی از هم جدا بودن همسران و نداشتن جای زیست دائمی از عامل های اصلی از هم پاشی خانواده ها گفته می شود. فعالان خانوادگی ها را یک پدیده نگران کننده می نامند و می گویند همه گونه بدبختی در آیله های تاجیک باید جدی گرفته شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می کنم. فرزانه 25 ساله ساکن شهر دوشنبه بعد جدا شدن از شوهر با یک فرزند در خانه پیوندان به سر می برد و می گوید مقصر اصلی از هم پاشیدن آیلهش مناسبت بدی والدین همسرش بود. فرزانه می گوید امید داشت بعد یک مدت زیستنش در خانه والدین شوهرش او را دوباره به خانه خود میبرد، ولی به جای خبری خوش نیم سال بعد تصمیمش این شد که آیله باید از هم پاشد.
وقتی که فرزندم تولد میکنم خشونتی خانواده اونو زیادتر میشه. هرچند که من از اونو پرسون میشدم که سبب در چیست، با تنهایی شوهرم رو هر خل گپای دروغ میگفتن. حتی جایش میشد که شوهرم یا من میگفت وزیر با من دیگر خل گپ گفتن و تو بیداری کار کردستی.
فرزانه به حکم دادگاه باید در خانه همکنون سابق شوهر مسکن میشد، ولی همرو با پسر یگانه شمگی دو ساعت در اونجا موند و از ترس و تهدید خانواده شوهر این مکان رو ترک کرد. این زنی جوان بعد از این تصمیم گرفت زندگیش رو خودش بسازد. حالا در کارگاه به حیث حروفچین فعالیت دارد و روزگاری خود و یک پسرش رو تامین میکند. اما علم‌آور برای او این است که شوهرش حتی به پسر یک سالش رحم نکرد و آنها را از در بیرون کرد. بر اساس امور رسمی هر روز در تاجیکستان خانواده 34 زن مثل زندگی فرزانه از هم پاش میخورد. هر روز همین تعداد زن بی شوهر و ده ها کودک یتیم میشوند. مقامات تاجیکی درباره افزایش میزان طلاق ها در تاجیکستان خبر دادند. میگویند نظر به سال 2018 چنین حادثه ها حدود 11% افزایش یافته است. با دخالت جانب سیوم زورآوری خانوادگی، وضع اقتصادی، مدت طولانی از هم جدا بودن همسران و نداشتن جای زیست دائمی در 9 ماه بیش از 9000 آیله را ویران کرده است. مدینه توشاوا مسئول حقوقی کمیته کاربوزنان و آیله میگوید علاوه به مشکلات زیاد در جامعه تاجیکستان، مهاجرت کاری مردان به روسیه یک سبب خیلی جدی خانه ویرانی های آیله ها شده است. و باور این مسئول نهاد کاربوزنان، بیشتری مردان برای دریافت شهروندی کشور روسیه عقد نکاح رسمی خود را در کشور بیکار میکنند، چون که اگر آنها در تاجیکستان عقد نکاح رسمی داشته باشند شهروندی روسیه را به دست آورده نمیتوانند.
هنگامی که عقد نکاح رسما بیکار میشود آنگاه کمی مشکلی پیش میآید. در اینجا مساله سری تقسیم مال و ملک به یعنی که به وجود میآید. و هنگامی که نکاح رسمی نباشد همون زن به سود مراجعه کرده نمیتواند، یعنی محدود مینماید حقوق او را.
هر سال از تاجیکستان هزار نفر با روسیه برای کار می روند و نکم از یک سال از همسر و فرزندان دور می مانند. بعضی از جوانان همسری روس می گیرند و به زندگی بهتر عادت می کنند و دیگر نمی خواهند در زادگاهشان بمانند. کارشناسان یک علت دیگر افزایش چنین مواردی از همپاشی آیله ها را آماده نبودن زن و شوهر جوان به زندگی مشترک و اکثری وقت یک دیگر را خوب ندانستن آنها می دانند. روانشناسان هم بر این اندیشند که ندانستن همسر آینده خود، بی تجربگی و ترس از زندگی مستقل، همچنین وجود قلاپای شخ شده سبب های اصلی از همپاشی آیله ها در جامعه تاجیک می گردد. از سوی دیگر آنها بر این نظرند که زن در منزل شوهر همیشه بیگانه می ماند و هیچگاه دختری خانه شده نمی تواند. روانشناس برنودا دبایوا که با این گروه زنان سر و کار دارد می گوید بعد از ویران شوی خانواده ها زنان در برابر ده ها مشکل میانی مردم انگشت نما می شوند که پیش از همه بر روانی آنها تاثیر منفی می گذارد.
زن های ما بسیار مشکلی ها دارند. مشکلی های روانی آنها بی نهایت و از بین می باشد. مشکلی آنها اساسا در آیله در اویله است، از طرف شوهر، از طرف خوشتومان، از طرف قیسینگیل، از همین طرف ها بسیار از طرف روانی و آن عذاب میکشند.
ایده صاحب نظران میگویند با گرفتن طلاق مشکلات زندگی برای اکثر کل زنان دوچان میافزاید. بیشتر زنان و کودکان پس از ویرانشوی اویله و ناداری روبرو شده وضع زندگیشان ضعیف میگردد. قانون اساسی تاجیکستان اویله را اساسی دولت اعتراف کرده است. دو ماده سر قانون هم به مادر، کودک و اویله بخشیده میشود. اما تا کجا دولت شعار خود را که از اویله حمایت میکند عملی مینماید؟ مدینه توشوه مسئولی حقوقی کمیته کاربوزنان در پاسخ به این سوال میگوید برنامه های زیاده را عملی میکنند تا از حقوق زنان طلاق دیده حمایت شود. تلاش هایی که حامیان حقوق ناکافی میدانند و این موضوع را پیچیده میشمارند و میگویند تنها در صورت وارد نمودن تغییرات علاوه ها به کدکس منزل و کدکس اویله میتوان به حل بهتری آن موفق شد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تا انجام موسم سربازگیری برای ارتش تاجیکستان 10 روز دیگر مانده، اما ساکنان شکایت دارند که مقامات شبانگاه همچنان به افرادی که شکار جوانان یا به اصطلاح ابلوه اقدام میکنند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. ولی مقامات وجود داشتن سرباز شکار یا به اصطلاح ابلوه را رد میکنند. جمشید رحیمو یک ساکن شهر کلوب چهارشنبه 20 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که تقریبا ساعت 19 شب 19 نوامبر زمانی که در محله چرمگران پایان با یکی از نزدیکانش سوی مغازه رهسپار بود، چهار نفر آنها را بازداشت و تلاش کردند به ماشین سوار کنند. رحیمو میگوید بعد آمدن یکی از نزدیکانش و جمع شدن آدمان آنها را رها کردند.
اومم مرا کشته بردک بچی با پیش ماشین شونا، بعد یک کاپیتان دیگه بودک ای به اخلو شما حجتتون نشون میتین، گفته اون که گپوی قبه گفته دشمن کا دگلا خیر شونی سخنوی گفته کی با زبان آوردن غیر امکانای،
گفت جمشید رحیمو. اما در روزهای اخیر موسم سربازگیری این اولین شکایت است که در کلوب از ساکنان شنیده می شود که مقامات شبانگاه برای اجرای نقشه به سرباز شکار دست می زنند. در یک هفته اخیر 10 شکایت به رادیو آزادی از نوحیه های فرخور، همدانی، مومین آباد و واسه رسیده است که طبق این نامه ها مقامات مجبورن وارد خانه های مردم شده و فرزندانشان را می گیرند و به خدمت سربازی می فرستند. به گفته ساکنان مقامات پروایی ندارند که فرزند آنها بیمار است یا معیوب، مجبورن با خود می برند. یکی از آنها خانواده امام میسایو است که نوار فرزند بیمارش در شبکه های اجتماعی منتشر شده و واکنش های مختلف از جمله تقاضای استعفای وزیر دفاع منجر شده بود. پدری سوربون میسایو در صحبت به رادیو آزادی گفت که فرزندش چند پیش از روسیه بیمار آمد و او را تبابت میکردند. میسایو میگوید که یک پسر دیگرش خدمت را به آخر رسانده به خانه آمده بود و آنها در بازار قرار داشتند که خبر رسید پسر بیمارش را از خانه را برده اند. میسایو گفت وضعیت پسرش قبلا رو به بهبود بود، ولی حالا بیماریش اوج گرفته است.
وقتی که ما را تلفن کردن در بازار بودم، تلفن کردن که هم خیلی ابلوای اومدون، همه چهار تا ماشین در خونه بود، پنجی ماشین شهید، ماشین جماعت تبلیغ آواز بود. ما شش مومی بودم، من توبت کردگیم، پلیس ما گو ما فرکتم، بز ما فرکتم، من همه هیله در خوش شد کردگیم، رین قام نتنم، بچه من خیلی ایش ناخلی.
گفت او، خانواده میسایو تنها خانواده نیست که فرزند بیمارش را سرباز شکار میکنند. تاوسبی رجبوا مادر نور محمد رحیمزاده 22 ساله هنگامی صحبت به رادیو آزادی گفت پسرش یک پای کوتاه و میونی شکسته داشت، ولی در دوشنبه او را از راه دارو گرفت به خدمت بردند. این مادر میگوید پارسال پسرش به دست ماموران دولتی افتاده تا کمیسریت ولایتی که در شهر باختر قرار دارد رفته بود. او میگوید بعد معاینه پزشکی جوابش داده بودند، ولی این بار به بیماریش توجه نکرده به خدمت بردند.
دختر نوزی خون که پک جای امجا بردن، امجا 10 روز این بچه مرا من کدن، خیلی در حقیقت دختر رو دیدن که بچه بیمور مزش نیستای، جوابش دادن، جوابش دادن، ام خوغاز ورقه ام دختر رو در دستش ندادن، آوردن در امی وینکامت یمی کلوب موندن، گفتن که خیلی شما بعد قطی و چه تای خدا تای بیو بگی، چم بوری که رفت بچه هم گفت که چه خیلی مرا نموندن ندادن و میره خدا برا.
گفت تاوسبی ضمناً فرستادن مجبوری جوانان به ارتش در زبان مردم نام ابلوا یا سرباز شکار مشهور است، ولی امسال نسبت به سالهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای زیادی نشر شد که در آن ساکنان ادعا کردند نزدیکانشان را مجبوری به ارتش برده اند. مقامات پیوسته وجودی ابلوا را رد میکند. شکایت ها از جلب اجباری جوانان به ارتش در حال صدا می دهد که به اطلاع وزارت دفاع نقشه سربازگیری به ارتش زیاده از 95% در سراسر کشور، 90% ولایت ختلان، 98% ولایت سوخت و 93% در ناحیه های تابع مرکز اجرا شده است. با گفته مقامات این معرکه در مقایسه به سالهای پیش بهتر و خوبتر راه اندازی گشته است. اما کارشناسان مستقل که مسئله جلب جوانان به ارتش را پیوسته نظارت میکنند میگویند نظر به سالهای پیش شکایت و نگرانی های بیشتر در موسم های سربازگیری امسال به مشاهده رسیده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
آزادی از انداز به خاطر استحصال میکرواتوبوس مجلس نمایندگان شرکت اوستاب گروه را از انداز از فایده و انداز از ارزش اضافه شده آزاد کرد. بارششون در سال روان نرخ یار در تاجیکستان باز بالا رفت و تاجران میگویند سبب گرانی قیمت گندم در قزاقستان است.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه که همکارم قیومرسی عطا خواهم شنید.
بانک ملی تاجیکستان با نشر یک اظهارات در سامانه رسمیش در جواب به مقاله انتقادی هفته‌نامه ازیافلوس اعتراف کرده است که در کشور دائم کمبود اسعار خارجی جای دارد. سبب کمبود اسعار خارجی را بانک ملی به زیاد بودن واردات نسبت به صادرات ارزیابی کرده است. در این زمینه بانک ملی گفته است در 8 ماهی سال 2019 میزان واردات نسبت به صادرات 1 میلیارد و 425 میلیون دلار بیشتر بود. بانک ملی گفته است تاجیکستان برای خرید محصولات از خارجه هر سال به حساب میانه به بیش از 265 میلیون دلار از اسعار خارجی نیاز دارد. به اطلاع مسئولان بانک ملی شرکت های فروش سوزشواری از خریداران اصلی اسعار خارجی هستند. بانک ملی برای مثال گفته است بانک و تشکیلات قرضی تنها در 8 ماه امسال به شرکت گازپروم نفت تاجیکستان بیش از 110 میلیون دلار اسعار خارجی فروختند. با نظر داشت آنکه گازپروم نفت تاجیکستان به شرکت گازپروم روسیه تعلق دارد، بانک ملی پرسیده است چرا این شرکت با روبل روسی مواد سوخت را از روسیه خریدن نمیتواند. چند پیش رسانه های تاجیکستان گزارش داده بودند که در صورت حساب های گازپروم نفت تاجیکستان مقدار زیادی پول سامانی جمع شده است و شرکت نمیتواند در بانک های تاجیکستان آن را تبدیل کند. برنامه پیشگیری از فربهی و تشکل غذای سالم برای سالهای 2019 و 2024 در تاجیکستان قبول شد. پیش از قبول برنامه مسئله وزن برزیاد ساکنان در جلسه حکومت بررسی شد و وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان نسیم عالمزاده گفت موضوع مذکور به توجه نیاز دارد. پژوهش وزارت تندرستی تاجیکستان نشان داده است که 17% اهالی کشور وزن زیاد دارند و بیش از 11% دیگر از فربهی رنج میکشند. و جز این آشکار شده است که 5% کودکان سن مکتبی نیز وزن زیاد داشتند. این در حالی است که سازمان بین المللی تندرستی میگوید تاجیکستانی ها نسبت به ساکنان کشورهای دیگر شوروی سابق کمتر از فربهی رنج میکشند. پژوهشگاه بین المللی سیاست غذایی در سال 2016 تاجیکستان را گرسنه‌ترین کشور شوروی پیشین عنوان کرد. به اطلاع این صوتی مذکور نزدیک به 33% اهالی تاجیکستان از کم غذایی رنج میکشند. وزارت تندرستی تاجیکستان به این نظر است که ساکنان بیشتر محصولات خمیری و شیرینی میخورند. محصولات خمیری قسمت اساسی خوراک ساکنان را تشکیل میدهد. قرغیزستان تا این سالهای استقلال خود از شریکانش در حجمی بیش از 10 میلیارد دلار کمک گرفته است. با گفته دانیار امانعلی و سردار شعبه رشد استراتژی اقتصاد و مالیه دستگاه پرزیدنت قرغیزستان، مبلغی مذکور به ساحه‌های اقتصادی از جمله نقلیات، انرژی، آبیاری، تندرستی، معارف و حالت‌های اضطراری و محیط زیست جدا شده است. روز 19 نوامبر در شهر بیشکک نشستی سرمایه‌گذاری تیزانیدن اصلاحات برای رشد با استوار با شرکت نمایندگان 25 سازمان بین‌المللی برگزار شد. اشتراکداران مسئله های رشد منطقه ها، فضای سرمایه‌گذاری، رشد سرمایه انسانی، اداره منابع‌های آبی، محیط زیست و حالت های فوق‌العاده را بررسی کردند. و حکومت ازبکستان امسال همچون جبران خرج نان و آرد به خانواده های کم بضاعت بیش از 60 هزار دلار جدا کرده است. در خبر حکومت آن کشور آمده است که بعد بیکارسازی نظارت قیمت نان، حجم جبرانی که به خانواده های کم بضاعت پرداخت می شد از 1 اکتبر از 2.3 دلار به 5 دلار در ماه بالا برده شد. و جز این شماره کسانی که حق دریافت جبران پولی را دارند از 9 به 11 گروه رسید. در مجموع 2 میلیون ساکن ازبکستان همچنین جبران پولی یا کمک پولی را در حال حاضر دریافت میکنند. به اطلاع بنیاد نفقه در آن کشور پایگاه یگانه دریافت کنندگان نفقه و کمک پولی ها وجود دارد که به طور خود گیرندگان کمک را معین میکند. ساکنان چنین کمک را از بانک خلقی دریافت میکنند.
اخبار اقتصادی هفته را همکارم کیومرسی عطا تقدیم شما نمود. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. پارلمان تاجیکستان شرکت اویستا گروه و کارشریک ترکیه را که قرار است در شهر دوشنبه 5 نمودی نقلیات مسافربر استحصال کند، از انداز از فایده و از انداز از ارزش اضافه شده آزاد نمود. مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان در اجلاسه اخیر روز 17 نوامبر از طرح سازشنامه میان حکومت تاجیکستان، شرکت اویستا گروه و شرکت ترکی اولاشیم ویدس تجارت انانیم شرکتی جانبداری کرد. ظفرجان برهانزاده مدیر شرکت اویستا گروه در حضور وکیلان مجلس نمایندگان گفت شرکت سه نوی میکرو اوتوبوس ها را آماده کرده ایستاده است که به طور سنجشی در خطسیرهای شهر دوشنبه به مسافربری مشغول خواهند شد. برهانزاده گفت نقشه دارند استحصال 5 نمودی نقلات مسافربری دیگر را نیز راه اندازی کنند. به گفته او اویستا گروه حالا یک نوع این میکرو اوتوبوس ها را تولید کرده با اختیار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه گذاشتند که در پایتخت به خدمت رسانی به ساکنان مشغول است. در مرحله دوم استحصال اوتوبوس های درازیشان 8.5 متر به نقشه گرفته شده است که آن ماه دکبر سال جاری یا به ینوری 2020 آغاز می شود. عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان از مدیر شرکت اویستا گروه سوال کرد که از استحصال اوتوبوس ها به بودجه دولت چقدر درآمد وارد می شود. برهانزاده در پاسخ گفت که در جمهوری استحصال شدن اوتوبوس ها ارزان تر بوده، جای های کاری نو پیش از همه مهیا می شوند. او دلیل پیش آورد که ارزش چنین اوتوبوس ها در خود ترکیه به 132 هزار یورو می رسد، اما در داخل جمهوری این میکرو اوتوبوس ها با قیمت 110-115 هزار یورو تولید می شوند. شرکت اویستا گروه سالهای اخیر شاهد رشد چشمگیر شده در شهر دوشنبه چندین طرح عظیم را راه اندازی کرده است. از جمله سال گذشته این شرکت طرح سیتی کارد را راه اندازی کرد که پرداخت غیر نقدی راهگیرا را در نقلیات پایتخت در نظر دارد. کارشناسان میگویند مالکان شرکت اویستا گروه با افرادی بلندپایه در حکومت تاجیکستان نزدیک هستند و از این رو امتیازهای زیاده از دولت میگیرند. از تابستان سال 2018 این جانب در مسافربرهای برخی از خطسرهای دوشنبه پرداخت نقدی منع شده، مسافران به نظام الکترونی پرداختهای راهگیرا گذاشتند. این نظام در همکاری میان شرکت اویستا گروه و حکومت شهر دوشنبه راه اندازی شد. طرح سیتی کارت با مبلغ بیش از 3 میلیون دلار سرمایه اویستا گروه در مهلت 5 سال یعنی تا سال 2023 باید عملی شود. ناظران امور میگویند مالکان شرکت اویستا گروپ با منصبداران بلندپایه در حکومت تاجیکستان نزدیکند. از این رو این شرکت از امتیازهای از حکومت تاجیکستان برخوردار می شود. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. در بازارهای تاجیکستان نرخ آرد تقریبا 20% بالا رفته است. ساکنان کشور عادتاً دسترخوان خود را بنان تصور کردن نمی توانند. بناً کمترین تغییرات در نرخ آرد شکایت آنها را در پی دارد. در یک سال اخیر بار ششم است که آرد گران می شود. مقامات رسمی بارها تاکید نمودند که عامل های بیرونی و داخلی سبب افزایش قیمت ها می گردد. این بار بادی قیمتی از کجا می وزد؟ از گزارش افسانه اکابرشا می شنویم.
اخیراً قیمت یک خلطه آرد 50 کیلویی در حدود شهر دوشنبه 40 تا 50 سومانی افزوده به مرز 220 سومانی رسیده است. افزایش یک باره قیمت آرد موج ناراضیگی ساکنان را به بار آورده است، زیرا آرد از محصولات نیاز هر روزه مردم است و گرانشوی آن ضربه به جیب خانواده ها زده است. گلسنم رستموف یکی از خریداران در بازار شهر دوشنبه میگوید:
پیشترک 187-170 سومده می گرفتیم. خیلی شد 220 سومد شده گه. زندگی کردن از قین چیده است. طرف داریم که ارزون در شد نشد. فکر کنم نشد ارد ارزون کردیم.
گرانشوی قیمت ارد گندمی دکانهای نانپزی را نیز به مشکل روبرو کرده است. درآمد از نانفروشی به مراتب کاهش یافته و نانپزها راههای نوی مطابق شدن به قیمت نوی ارد را جستجو دارند. عبدالعزیز اسکرعلیف نانپزی یک دکان نانپزی می گوید:
این کلینتو میان جالب میکنه چوبا نون مایده شده خیلی قیمت آرد چخی کنیم نمیشه ایلوش نیست دیگه این همی جده آزوی همی کلینت گم نشوه گفتم او بیت کدی نبینه من گفتم این سولی گفت همی جده ایستودگی هم که کلینتو گم نشوه.
مقامات خدمات ضد انحصاری افزایش به یک باره قیمت آرد و گندم را در تاجیکستان تایید کردند و میگویند دلیل آن مربوط به عامل واردات است. دلشاد مظفرزاده معاون اول سردار خدمات ضد انحصاری نزد حکومت تاجیکستان گفت:
تقریبا در یک سال از 700 تا 1 میلیون تن گندمی که از جمهوری قزاقستان وارد می شود و در جمهوری تاجیکستان کارکرد می شود با آرد تبدیل داده می شود، یعنی نرخی آرد تحت تاثیر نرخی گندم در جمهوری قزاقستان می باشد. نسبت به سال گذشته نرخی گندم در جمهوری قزاقستان بیش از 20% افزایش یافت و سبب گران شدن نرخ گندم در قزاقستان نیست، این با سبب های طبیعی دارد. در موسم غنوچین گندم شرایط باد و هوا با هم حجمی استحصال و هم با صفت نوکی گندم تاثیر خودش را رساند.
مقامات اداره ذخیره های دولتی به خاطر پست کردن شدت بالاروی قیمت آرد و گندم محصولات ذخیروی خود را با قیمت های پایین تر از بازار آزاد به فروش آورده است. دلشاد مظفرزاده افزود:
در بازار به غیر از سوبیکت هایی که به کارکرد استحصال آرد وای دارند مشغول هستند، اینچنین دیگر کارخانه ها از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان برای به اعتیاد دل در آوردن نرخ وابسته گردن. مثلا اگنتی ذخیره های مدین از حکومت جمهوری تاجیکستان و کارخانه واحد دولتی استحصال خرید ذخیره و فروش محصولات نیاز اولیه شهر دوشنبه، اینها به واسطه آرد و گندم وارد میکنن، کارکرد میکنن و در بازار با نرخ های ارزان تر میفروشن تا در بازار رقابت رو با وجود بیارن و از بلندشوی بی اساس و زیادی نرخ در بازار رو پیشگیری کنن.
تاجران در بعضی نقطه ها آرد قبلا وارد کرده رو با قیمت های پستر به فروش گذاشتند، اما انتظار می رود با ختم شدن ذخیره ها قیمت آرد در آرد فروشی ها بالا می رود. واردات محصولات غذایی در نیمه اول سال جاری در قیاس با یک سال قبل 11.2% افزوده به 47.3% برابر شده است.
شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده به برنامه دنیای اقتصادی رادیو آزادی به پایان رسید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
بار بودم از نمودار بی‌سیادت، ولی غم سوزی. رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
در مسابقه بین المللی جودو با نام اوساکا گرند سلم 2019 که از 22 تا 24 نوامبر در شهر اوساکا ژاپن برگزار می شود، سه پهلوانی تاجیک شرکت می ورزد. به اطلاع وبسایت فدراسیون بین المللی جودو، در اوساکا گرند سلم 2019 شرکت بیش از 500 ورزشکار از 94 کشور در نظر است. در این مسابقه بین المللی از تاجیکستان سه ورزشکار، بهروز خواجه‌زاده، سامان محمد بیکف، هر دو در وزن تا 73 کیلو و اکمل مرادف در وزن تا 81 کیلو اشتراک میکنند. هر سه کشتیگری تاجیک روز شنبه 23 نوامبر به رقابت میپردازند. محمد مراد عبدالرحمنوف، سرمربی منتخب جودوی تاجیکستان، از سامان محمد بیکف که ماه اکتبر امسال در قهرمانی جهان اید به جودو میان نوجوانان در مراکش در وزن تا 73 کیلو مدال طلا به دست آورد، در مسابقه بین المللی در اوساکا ژاپن نتیجه های بلند را چشم دار است.
باوری داریم که در مسابقات کلان سالا نیز نتیجه های خوب را سامان محمد بیکف به دست میارد.
مسابقه بین المللی در اوساکا به ورزشکاران امکان میدهد که جهت دریافت راحت ها به بازی های المپی سال 2020 در توکیوی ژاپن امتیاز ها به دست بیارند. برای مدال طلا 1000 امتیاز، برای مدال نقره 700 امتیاز و برای نشانی برنجی 500 امتیاز داده می شود. به غالبان و جایزه داران مسابقه بجز از مدال و امتیاز همچنین جایزه مالی تقدیم می گردد. برای جای اول $3,000، برای جای دوم $2,000 و برای جای های سوم $1,000 سپرده خواهد شد. دسته منتخب نورسانی برزیلیا که در بازی نهایی تیم مکزیکا را با حساب 2-1 شکست داد، قهرمان جهان در سال 2019 میان فوتبال بازان تا 17 ساله گردید. بازی نهایی 17 نوامبر در برزیلیا برگزار شد. پیش از فینال بازی برای جای سوم میان دسته های منتخب نورسانی نیدرلند و فرانسه دایر گردید. بازی با غلبه فرانسوی ها با حساب 3-1 خاتمه یافت. به این ترتیب منتخب نورسانی برزیلیا با جام قهرمانی و مدال های طلا سرفراز گشت. منتخب نورسانی مکزیکا با مدال های نقره و منتخب نورسانی فرانسه با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. یادآور می شوم دسته منتخب نورسانی تاجیکستان که در قهرمانی جهان 2019 میان فوتبال بازان تا 17 ساله در برزیلیا در گروه ای با 3 امتیاز در جای سوم قرار گرفت، از حق شرکت در دوری بعدی محروم شد. بعدی تنفسی 5 ساله بازی های باشگاه های بسکتبالی تاجیکستان از سر گرفته شد. این دفعه در دایره لیگ بسکتبالی تاجیکستان. تا 5 سالی پیش بسکتبال بازانی کشور در مسابقه جمهوریوی برای دریافت جام فدراسیون بسکتبالی تاجیکستان شرکت میکردند. امسال برای اولین بار لیگ بسکتبالی تاجیکستان تأسیس یافت. با اطلاع مسئولین فدراسیون بسکتبالی تاجیکستان در مسابقه 8 دسته اشتراک دارد. بازی ها از روی سیستم دوری در 2 مرحله صورت می گیرد. سپس 4 دسته بهترین از روی سیستم المپی مسابقه را ادامه می دهند. در همین حال دسته دوشنبه در لیگ بسکتبالی تاجیکستان پیش صف است. بسکتبال بازان باشگاه دوشنبه که در همه 5 بازی پیروز شدند با 10 امتیاز جای اول را کسب نمودند. باشگاه بسکتبالی فایتون با 9 امتیاز در جای دوم قرار دارد. بازی های دور هفتمی لیگ بسکتبالی تاجیکستان روز یکشنبه 24 نوامبر برگزار می شوند. دسته دوشنبه با تیم برکوت رقابت می کند. دسته فایتون باشد با تیم زهرا که با 8 امتیاز در جای سوم است بازی خواهد کرد. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در رقابت‌های مقدماتی قهرمانی جهان 2022 بازی جوابی را با تیم ملی قرغیزستان با حساب مساوی 1-1 انجام داد. بازی دور ششمی مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F میان تیم‌های ملی قرغیزستان و تاجیکستان شب 19 نوامبر در ورزشگاه به نام دالین امرزاقوی شهری بیشکک برگزار شد. جهانگیر ارگاشف نیمه‌گری منتخب تاجیکستان در دقیقه 17 حساب را باز کرد. گل جوابی را تمیرلان قاضی‌بایف در نیمه دوم دیدار در دقیقه 83 زد. همین طریق منتخب تاجیکستان با رهبری سرمربی عثمان توشف متخصص ازبکستانی بازی را با تیم ملی قرغیزستان که سرمربیش متخصص روسیگی الکساندر کریستینین است با حساب 1-1 انجام داد. در بازی دیگری دور ششم در گروه F منتخب میانمار در میدان خود تیم ملی مغولستان را با حساب 1-0 مغلوب کرد. با این ترتیب در جدول گروه F منتخب ژاپن که در هر 4 بازیش غالب آمده است با 12 امتیاز مقام اول را کسب نموده است. دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان 7 امتیازی گرفتند. با در نظر داشت تناسب بهتری توپ ها منتخب قرغیزستان در جای دوم و منتخب تاجیکستان در جای سوم قرار دارند. منتخب میانمار با 6 امتیاز از زینه آخرین به جای 4 برآمد. منتخب مغولستان با 3 امتیاز در زینه 5 جایگیر شده است. منتخب تاجیکستان 3 بازی باقی مانده را سال آینده برگزار میکند. فوتبال بازان تاجیک 26 مارد در میدان خود با منتخب مغولستان، 4 ایون در مهمانی با تیم ژاپن و بازی آخرین را 9 ایون در دوشنبه با منتخب میانمار دایر می نمایند. شب سه‌شنبه 19 نوامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه بازی دور ششم در گروه ای میان دسته های منتخب افغانستان و قطر دایر گردید. این بازی با پیروزی قهرمان فعلی آسیا قطر با حساب 1-0 خاتمه یافت. توپ را از جریمه 11 متری یا پنالتی اکرم عفیف در دقیقه 76 زد. در بازی های گروه های دیگر منتخب ازبکستان بر فلسطین، ترکمنستان بر شریلانکا، هنگ کنگ بر کمبوجا، مالایزیا بر اندونزیا با حساب 1-2، کویت بر نیپال، عمان بر هندوستان، مالدیف بر گوام با حساب 1-1، سوریه بر فیلیپین با حساب 5-2، اردن بر تایبه چین با حساب 5-0 و سنگاپور بر یمن با حساب 2-1 پیروز شدند. 3 بازی میان دسته های ویتنام، تایلند، عراق، بحرین و لبنان، کره شمالی بدون گل پایان یافت. پس از نتیجه گیری بازی های دور ششم در گروه A سوریه با 15 امتیاز، در گروه B استرالیا با 12 امتیاز، در گروه C عراق با 11 امتیاز، در گروه D ازبکستان با 9 امتیاز، در گروه E قطر با 13 امتیاز، در گروه G ویتنام با 11 امتیاز و در گروه H ترکمنستان با 9 امتیاز پیش صفند. در مرحله دومی انتخابی قهرمانی جهان همگی 40 دسته شرکت دارد. 8 غالبی گروه و 4 دسته نشاندادهایش خوبتری جایهای دوم به مرحله سومی انتخابی قهرمانی جهان 2022 راه پیدا می کنند. اینچنین صاحب راحت ها به جام آسیا 2023 می شوند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگانی ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. بعد از بازی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان با تیم ملی قرغیزستان که با واکنش های زیاد و اکثرا منفی در شبکه های اجتماعی روبرو شد، از مهمانی برنامه امان انور شاه میرزایف، کارمند مسئولی فدراسیون فوتبال تاجیکستان، خواهش میکنم به سوال های ما پاسخ بدهد.
محترم میرزایف، اولا در باره نتیجه بازی دسته های منتخب فوتبال قرغیزستان و تاجیکستان چند سخن میگفتید؟
از این بازی منتظر بودیم که برای بچه های ما نسبتا مشکل تر میشه بعد از بازی با میانمار، اما چه که ما مشاهده کردیم، اگر که بچه ها روحان و جسمانی تیار می بودن و اگر بچه ها در این بازی با یک تیاری خوب می اومدن، ممکن بود که در این بازی ما غلبه هم کنیم با حساب کلام، برای اینکه مشاهده شد که در این بازی ما نسبت بازی میانمار خیلی هم خوبتر بازی کردیم. یعنی که همون کاری که ما گفتیم که در بازی اول از حساب خطا بودن همان رو اصلاح کردن و در بازی با دسته قرغیزستان ما توانستیم که حساب درکاری برای ما رو در چند دقیقه نگاه داریم، اما افسوس که از حساب نرسیدن قوتمون در آخر بازی ما گل به دروازه خود خوردیم و حساب مساوی انجام میاد.
غالب در گروه F معلوم است. بله، این دسته ژاپن به گفتگو دسته ژاپن یگانه راحتی که برای غالب گروه ها معین شده است از گروه F میگیرد و اینجا جای دوم. برای جای دوم دو دسته منتخب تاجیکستان منتخب قرغیزستان رقابت دارند و آیا در سه بازی باقی مانده سال 2020 این دو دسته می توانند که از جای دوم در بین چهار دسته نشاندادهایش بهتری جای های دوم به دور بعدی راحت بگیرند؟
در یک حالت، فقط اگر ما در میدان ژاپن از بعد از سایه ژاپن غلبه کنیم، در حالت میتونه که ما شانس پیدا کنیم که در برای مبارزه بودن در همون چهارگانه مبارزه بریم، اما افسوس که ما بعد از بازی باخت از میانمار ما شانس خود را گم کردیم. یعنی که من گفتم تو که تخمین یک 20-30% داریم ما شانس که ما بچیم با مرحله سوم گذاریم. ما در گروه جای دوم میگیریم، اما از دیگر گروه ها از دیگر گروه هایی که هست ما خوب میدونیم، از همه این گروه ها در هم خودی حاضر دسته ها 10-9-11 امتیاز دارن که از ما باشد 7 امتیاز. ما کمتر قفا موندیم از حساب همین چیز و من فکر دارم که شانس ما کمتر است برای برآمدن به قسم مرحله سوم.
بعد ناکامی های منتخب تاجیکستان در بازی ها با میانمار و همچنین قرغیزستان، از دست رفتن امکانیت برای گذشتن به دور بعدی، عوض کردن سرمربی موافق مقصد است؟
من فکر دارم حاضر رابطه فدراسیون در این فکر نیست، برای اینکه بعد از بازی با قرغیزستان معلوم است که سرمربی اختصاصش بسیار پرقوت است، یعنی که میتونه که بچه ها رو در سه بازی آینده یک جایه کند یا که برای همین سه بازی تیار کند. من فکر دارم او رو به فکر میواز نمیکنند و او با همین سه بازی بچه ها تیار میکنند، اما راستی من اکر رو برای چی فکر دارم من نمیدونم. حاضر به فکر من ایواز کردن او قدر ممارد نیست. معلوم است که آینده فوتبال تاجیک بسیار درخشان است. اگر که ما یک جای نباشیم، هم مخلصان و هم متخصصان و هم بازیگران با کلاهای بلند نخواهیم رسید. برای همین من خواهش میکردم که برای که دسته ما همین خیلی خوبتر و نستر بازی کنیم و بچه ها جوان رو بسیارتر باید اصلا دعوت کنم، ما بازی بهترین خود نشون تیم باید مخلصان با ما باشن و در حالت های بسیار مشکل باید دستگیر کنیم دسته رو. در همون حالت ما میتوانیم که با حالت های بلند فوتبال رسیم و مخلصان خود رو خرسند کنیم.
تشکر زیاد با همینیتی نیک و انجام میرسد صحبت ما. برای صحبت جالب یک جهان تشکر.
سلامت باشید.
مهمانی برنامه ما کارمند مسئولی فدراسیون فوتبال تاجیکستان انور شاه میرزایف بود.
شنوندگانی عزیز، با امید پیروزی های ورزشکارانی تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. امریکا شبکه‌های عظیم اجتماعی به مثل فیسبوک، اینستاگرام و توییتر دعوت کرد صفحه‌های وابسته به حکومت ایران را ببندند و تا زمانی که آنها دسترسی به اینترنت در سراسر کشور را برقرار کنند. برایان کوک، نماینده ویژه امریکا برای ایران، در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ گفت که این رژیم واقعاً ریاکار است که دسترسی به اینترنت را قطع می‌کند، ولی عین زمان حکومتش استفاده از همه این شبکه‌های اجتماعی را ادامه می‌دهند. مصاحبه را وزارت امور خارجه آمریکا روز 22 نوامبر در صفحه‌اش در توییتر نشر کرد. برایان کوک در این مصاحبه میگوید: ما با شرکت‌های به مثل فیسبوک، اینستاگرام و توییتر مراجعه می‌کنیم. صفحه‌های رهبری عالی خامنه‌ای، وزیر امور خارجه جواد ظریف و رئیس جمهور روحانی را ببندند و تا زمانی که آنها دسترسی به اینترنت را برای مردم خودشان برقرار نکنند. بعد از سر زدن تظاهرات گسترده در ایران، حکومت دسترسی به اینترنت را در سراسر کشور قطع کرد. هرچند سازمان‌های ناظر گفتند در دو روز گذشته دسترسی برقرار شده است. مقامات میگویند در نتیجه تظاهرات 5 نفر به هلاکت رسیدند، ولی سازمان‌های حامی حقوق از جمله اوفی بین‌الملل گفت تعداد قربانیان بیشتر از 100 نفر بوده است. تأخیر در پرواز هواپیمای خط‌سیر نورسلطان دوشنبه مشکلات حقوقی را برای گروه از مهاجران تاجیک در قزاقستان به وجود آورده است. هواپیمای شرکت اسکات که باید شب 23 نوامبر از پایتخت قزاقستان به دوشنبه پرواز می‌کرد، به سبب‌های فنی نتوانست است پرواز کند. عبدالله، یکی از مسافران، روز 24 نوامبر به رادیو آزادی گفت به سبب تأخیر شرکت اسکات آنها را به مهمانخانه برد، اما مهاجرانی که 3 ماه در قزاقستان بودند و که بیشتر از این ماندن در کشور را داشتند، مجبور شدند در فرودگاه شبشان را روز کنند. در عموم 40 مسافر منتظر پرواز هواپیما بودند. در صحبت تلفنی با رادیو آزادی نماینده شرکت اسکات گفت تأخیر در بازگشت هواپیما از دوشنبه سبب تأخیر در پرواز شده است. او افزود مشکلات در هواپیما وجود ندارد و برای تأخیر از مسافران عذر می‌پرسیم. قسمی از مسافرانی که از نورسلطان به دوشنبه پرواز می‌کردند، مهاجران کاری روسی هستند و راه را برای ارزان بودنش انتخاب کردند. شرکت اسکات یکی از شرکت‌های خردی هواپیمای قزاقستان است و هفته‌ای تا 3 مرتبه از قزاقستان به تاجیکستان پرواز انجام می‌دهد. ماموران امنیتی در جنوب عراق با تیراندازی به سوی تظاهرگران دست کم 5 نفری آنها را کشته و دهاتن دیگر را مجروح کردند. ماموران پلیس و طبیبان گفتند که روز 24 نوامبر در نتیجه تیراندازی در شهر ام قصر در نزدیکی شهر بصره 2 نفر به هلاکت رسیدند و 70 دیگر زخم برداشتند. شب گذشته تظاهرگران در نزد 3 پل شهر جمع آمدند و ماموران امنیتی برای پراکنده کردن آنها تیر انداخته و از گاز اشکاور استفاده بردند. ام قصر یکی از شهرهای بندری و بزرگ عراق است که مواد غذایی زیاد به آن وارد می شود. در نمایش اعتراضی که ماه اکتبر در عراق سر زد، تا کنون 330 نفر کشته شدند. مردم از رشوه‌خوری زیاد و امکانات کم برای کار و زندگی در این کشوری غنی از نفت و گاز اعتراض دارند. کلاوس یوهانیس رئیس جمهور غربگرای رومینیا ظاهرا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پیروز می شود. در انتخابات روز 24 نوامبر او با ویاریچا دانچیلا نامزدی چپگرای رقابت داشت که تا ماه گذشته نخست وزیر بود. حکومت او به سبب مبارزه ناکافی با فساد و رشوه‌خوری و دیگر مشکلات از هم پاشید. دور دوم ریاست جمهوری کلاوس یوهانیس امکان می دهد رومینیا دیگر باره به سمت همگرایی با اروپا حرکت کند. در چند سال گذشته حکومتداری چپگرایان در کشور با فسادکاری گسترده و حمله سراسری به نظام دادگاهی آلوده بود. کلاوس یوهانیس 60 ساله آموزگاری سابق فیزیکا و رئیس سابق شهر سیبیو است. در 4 ساعت اول رای‌دهی 11% بیشتر از 18 میلیون نفر مردم دارای حق رای در انتخابات شرکت کردند و در مقایسه به دور اول فعال‌تر بودند. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
حکومت تاجیکستان پیشنهاد وکیلان پارلمان را درباره بیشتر کردن صف زنان منصبدار رد کرده است. فعلا در تاجیکستان تقریبا 19000 خدمتچی دولتی هستند و از این حساب 24% زنانند. وکیلان هنگام اصلاح قانون درباره خدمت دولتی پیشنهاد کردند که این رقم تا 40% بالا برده شود. نمایندگان حکومت گفتند مسئله قبول زنان به کار در اداره های دولتی در قانون های دیگر حل شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. حال حاضر از 21 عضو حکومت تاجیکستان یک زن در مقام وزیر مهنت و مهاجرت کار میکند. مقام رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت، رئیس کمیته زنان و زبان و رهبری بعضی از شهر و ناحیه ها نیز به زنان اختصاص یافته است، ولی نمایندگان جنسی لطیف اکثرا در وزارت کمیته ها و بانک ها نقش دوم و سوم را اجرا میکنند. از 63 کرسی پارلمان 12 کرسی را زنان در اختیار دارند. ناظران امور باور دارند که تقسیم وظیفه ها به زنان اساسا انتخابی و حساب شده و به خاطر رعایت برابری جنسی و حقوق زنان است، چیزی که سازمان و کشورهای غربی هنگام ارائه کمک ها به نظر می گیرند. مجلس نمایندگان پلت پایانی پارلمانی تاجیکستان هفته گذشته تغییرات به قانون درباره خدمت دولتی را قبول کرد. اصلاحات نو بیشتر املایی بودند، چون به گفته وکیلان حکومت پیشنهاد اساسی آنها را نپذیرفت. ابراهیم عبداللهزاده وکیل مجلس نمایندگان و یک از مؤلفان طرح روز 22 نوامبر بر رادیو آزادی گفت پیشنهاد وکیلان در نظر داشت که در 3 سال آینده شماره خدمتچیان دولتی از حساب زنان به 40% رسانده شود. عبداللهزاده گفت
طبق آن تا سال 2022 زیاد گشتن شماره زنها در بین خدمتچیان دولتی تا 40% و در بین راهبران تا 30% در نظر داشته شده است. انامینای همیشه به حساب گرفته استاده همین قانون به طلبات قانون به همین یعنی تغییرات وارد کرده شده.
قانونگذاری تاجیکستان مشخص نگفته است که چه تعداد از خدمتچیان دولتی باید زنان باشند. مسئولان آژانس خدمت دولتی میگویند قانون اساسی کشور حقوق زن و مرد را برای کار در اداره های دولتی برابر معین کرده است. عین زمان به گفته آنها برای جلب بیشتر زنان به خدمت دولتی امتیازهای معین کردند. یک مسئول بخش حقوق آژانس خدمت دولتی به ذکر نامش روز 21 نوامبر گفت هنگام قبول به اداره های دولتی به زنان برتری می دهند. به گفته او در صورتی که زن بار اول به خدمت دولتی وارد می شود و در آزمون اشتراک می کند، نسبت به دیگر رقیبانش 3 خالی علاوه گید می گیرد. تحلیلگران می گویند سیاست حکومت درباره بانوان و جلب آنها به کارهای دولتی و مسائل برابری جنسی باید بازنگری شود. در عکس حال ادعای راهگشایی بر رشد بانوان در سطح شعار می ماند که همه سال تکرار می شود ولی حاصله به بار نمی آورد. برخی از زنان از قاعده های نانوشته در جامعه تاجیکستان نیز صحبت می کنند که برای منصبدار شدن آنها مانع می گذاشته است. در خانه نشستن و به تربیت فرزند مشغول شدن به گفته منیره عنایتوه وزیر پیشین معارف تاجیکستان از چنین قانون های نانوشته است. عنایتوه در مقام وزیر معارف تاجیکستان 6 سال کار کرده است. او افزود
ان انا او هستن یخ سرورای اویلا روزی نیستن که زناشان در این سطح کار کنن. غیر از اون یخ عقیده های فرهنگی هم هستن که زن باید فقط تولد تعلیم و تربیه کودکوش کتی مشغول هستن و کوری جمعیتی جلب کرده نشود.
بنا به حساب‌های 3 سال پیش تقریباً 50% اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند و حالا بخش اساسی زندگی نیز به دوش آنها افتاده است. اکثر مردان خانواده برای کار در روسیه و کشورهای دیگر قرار دارند و ماه‌ها و بعضاً سال‌ها دور از زن و فرزند به سر می‌برند. در چنین شرایط بعضاً در شبکه‌های اجتماعی و مطبوعات این مسئله نیز دامن زده می‌شود که باید زنان در مقام خیلی بالا جای داشته باشند تا توانند از حقوق یکدیگر حمایت کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادگاه ناحیه اسماعیل سومانی شهر دوشنبه طاووس خوشقدمو و بختیار اربابوف دو مسئول شرکت گردونه را با گناه فریب 10 نفر و از خود کردن 90,000 دلار آنها 8 سال زندانی کرده است. حال حاضر دو نماینده دیگر شرکت گردونه که یکیش شهروند جمهوری چک است در جستجوی بین المللی قرار دارند. به قول مقامات مسئولین گردونه وعده کرده بودند که کارجویان را در شرکت ماشینبراری اشکودای جمهوری چک 2 سال با جای کار تامین میکنند، ولی بعد از گرفتن حق خدمت و خرج سفر نه تنها با جای کار تامین نکردند بلکه پولشان رو برنگرداندند. نزدیکان محکوم شده ها به بیگناهی آنها پافشاری دارند و بازبینی حکم را طلب کردند. برخی از افراد فریب خورده میگویند هدف آنها از شکایت بازپس گرفتن پولهایی به شرکت دادهشان بود، چیزی که به آن سخت نیاز دارند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. حکم دادگاه نسبت به طاووس خوشقدموف و بختیار اربابوف در آخر ماه اکتبر امسال صادر شده. جزئیات آن 21 نوامبر به رادیو آزادی معلوم شد. بر اساس قانون عفو مدت جزای آنها 2 سال کم گردیده است. در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی به رادیو آزادی گفتند وکیلان مدافع عیبدار شونده ها از روی حکم شکایت کرده بازبینی آن را طلب کردند. زایرشاه یونسوف یکی از 10 نفر است که میگوید با گذشت 10 ماه هنوز نتوانسته است پولی به شرکت داده‌اش را پور را بگیرد. او میگوید با وعده ای کار و معاش بلند و شرایطی بهتر در جمهوری چک باور کرده به شرکت گردونه 1300 دلار داده بود.
در اونجا صورت ها هست، جای خوب جای کار هم باشه، هوا را دیده با ایگپاشو با باور کردیم. هوا دیده معاش ای 260 یورو جای خوب خوردن به پل بود.
یونسوف میگوید با امیدی دریافت کاری خوب در اروپا از دیگران قرض گرفته بود و تا هنوز نتوانسته است اون رو برگرداند.
این من زیاد ساختم 2000 دلار برای اینکه هم راه پلی که در رفتیم هر روز میرفتیم میومدیم خیلی از خود بسیار با کار نکدیم. این هیچ اسلام سو میرین این هی ماه میرین ما کار نکدیم.
افرادی که به مثل زایرشاه یونسوف خود را جبر دیده می شمارند بیش از 200 نفر بودند. اما وکیل مدافع مسئولین شرکت گردونه گفت در پرونده شکایت 34 نفر ثبت شده است. نزدیکان طاووس خوشقدموف و یکی از دو مسئول شرکت گردونه که حالا به زندان محکوم شده است به بیگناهی او تاکید دارند. آنها میگویند خوشقدموف یگان کاری غیرقانونی نکرده است و او تا آخر باور داشته است که کارجویان با کار در چخیه تامین میشوند. گلهیزو اشوربک و مادری طاووس روزی 21 نوامبر گفت با وجود آنکه دخترش خود را گناهکار نمیداند تلاش کرده است 30% مبلغ ساکنان را برگرداند.
بله فرزند من قلاب نیست دخترم، فرزند من یک دختر تاز زای مهربان کارچلان است. از کارچلانی او استفاده برده او را سرمصائب کردن در فرمای گردون. انا خطای دختر من همین بود که باور کرد. البته وقتی که اول وقتی است که آدمان کار نمییوبند، وقتی که همچه سرمصائب کار کرد و باید روبرش گوش میکرد هم خیلی می در بین اونو شوهرش که گودکای پرت افت و گور اختراف رستم و طاهر نام دارد.
طاووس خوشقدموف و مادری 4 فرزندی نابالغ بوده است. کودکان او را به پیوندانش تقسیم کردند. فیروزه خواهری طاووس در صحبت به رادیوی آزادی گفت
زندگی خود ما نداریم، شوهرای ما اجازت نمیتیم. اینو را تیت کردم و اگر کودکستان ها در دیدام ها در سپاریم خیلی اینو بول میشن، اینو نمیتوانن، اینو میشکنن، اینو مادر میخواهند.
شرکت گردونه به گفته وکیل مدافع مسئولین آن با اجازتنامه اداره مهاجرت تاجیکستان کار میکرده است و این هم باور کردجویان را برای دریافت کار در چخیه بیشتر کرده است. جلب ده ها نفر برای کار در چخیه در حال است که به تاکید افراد آگاه پیدا کردن جای کار قانونی در جمهوری چخ جریان ساده و آسان نیست. جامعه شناسان میگویند بیکاری از حد زیاد در کشور و معاش کم در کارخانه های داخلی ساکنان را به کار و معاش مناسب در خارج امیدوار کرده است و وسوسه کار در اروپا یا کشورهای دیگری پیشرفته بعضن آنها را به دام میافتاند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وکیلان مجلس نمایندگان در اجلاس روز 22 نوامبر طرح بودجه تاجیکستان برای سال 2023 را قبول کردند. درآمد بودجه تاجیکستان برای سال آینده 26 میلیارد و 100 میلیون سومانی معادل 2 میلیارد و 600 میلیون دلار و بخش خراجات 26 و 14 میلیارد سومانی معین شد. این در حالی است که دخل و خرج بودجه دولت تاجیکستان با جزئیاتش نشر نمی شود و دسترسی عمومی نیست. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان در حضور وکیلان گفت بخش درآمد بودجه کشور در سال 2020 نسبت به سال 2019 تقریبا 10% بیشتر معین شده است. او گفت
کسر بودجه دولتی برای سال 2020 در حجم 0.04% مجموع محصول داخلی یا برابر به 349.5 میلیون سومانی پیشبینی گردیده است و در مقایسه با بودجه سال جاری آن 41.6 میلیون سومانی کم می باشد. منبع های پوشاندن کسر بودجه از حساب درآمد از خصوصی گردانی و استفاده مالکیت دولتی در حجم 25 میلیون سومانی، درآمد از فروش وکسل های خزینه داری در حجم 100 میلیون سومانی، مبلغ های آزاد بودجه جمهوری و محلی در حجم 43.9 میلیون سومانی، قرض و گرانت های سازمان های بین المللی 150 میلیون سومانی و صرف های مبلغ ها از برگزاری آزمون های خرید 30.6 میلیون سومانی پیش بینی شده است.
در این راستا شکرجان ظهورف رئیس پارلمان گفت که بنابر نتیجه های 9 ماهی امسال درآمد بودجه از حساب انداز اجرا نشده است و در بودجه سال آینده نقشه درآمد از انداز باز هم بیشتر معین شده است. بای از مسئولان کمیته انداز و دیگر وزارت و اداره های دولتی پرسید که بودجه سال آینده را چگونه اجرا خواهند کرد.
انداز روزی زیاد شد، 11.7 میلیارد 9 ماه اجرا نشد از طرف شما. او سال دیگر با 11.7 میلیارد زیاد جمع‌آوری کردن در کارکو. همین منبعش شما حساب کتاب کردین که از کجا باز 11.7 میلیارد دیگر زیادتر.
در اجلاسیه رئیس کمیته انداز حضور نداشت و معاون او به این سوال‌ها پاسخ روشن نداد. در ادامه ظهورف از وضع ناگوار صاحبکاران و سرباری زیادی انداز نیز ابراز نگرانی کرد. با اطلاع وزارت مالیه تاجیکستان بودجه کشور در سال آینده هم خصلت اجتماعی دارد و بخش بزرگ خراجات آن به ساحه اجتماعی روانه می‌شود. با تاکید وزیر مالیه خراجات همه ساحه‌های کشور نسبت به بودجه امسال بیشتر شده است، اما باز هم بیش از همه به ساحه معارف مبلغ روانه می‌شود. برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون به گفته وزیر مالیه سال آینده از بودجه 2.1 میلیارد سومانی. بودجه سال 2020 به فرق از سال گذشته بنابر برگزاری دو مرکه سیاسی انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی بند خراجات علاوگی دارد. به گفته وزیر مالیه از بودجه سال 2019 نیز به گفته وزیر مالیه از بودجه سال 2019 نیز برای آمادگی به انتخابات کمی مبلغ پیش بینی شده بود و در بودجه سال 2020 برای گذراندن دو انتخابات بیش از 30 میلیون سومانی جدا شده است. وکیلان مجلس نمایندگان طرح بودجه سال 2020 را که حکومت تاجیکستان تهیه و تصدیق کرده است به یگان تغییر جانبداری و تصویب نمودند.
شکانه دیگر نداره منو تو بهانه، تو دستی مرا بگیر من از تو بمونه منو تو جا میدونه. در این لحظه های عاشقانه دیگر نداره منو تو بهانه، تو دستی مرا بگیر من از تو بمونه منو تو جا میدونه. گل ما زندگی مال منو تو زندم به خاطری بودنی تو، اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی میشد حال منو تو. گل ما زندگی مال منو تو زندم به خاطری بودنی تو، اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی میشد حال منو تو.
نباشد توی تنها به خدا باوری من به کس باورم نباشد توی در زندگی آرزوی من دلم مایل دیگری نباشد توی تنها به خدا باوری من به کس باورم نباشد گلی من زندگی مالی من تو زندم به خاطری بودن تو اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی می شد حال من و تو گلی من زندگی مالی من تو زندم به خاطری بودن تو اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی می شد حال من و تو از اول به وفا نبودم دمه از تو جدا نبودم بس جبر و جفا کشیدم با آرزوم رسیدم از اول به وفا نبودم دمه از تو جدا نبودم بس جبر و جفا کشیدم با آرزوم رسیدم گلی من زیدگی مالی من تو
من تو من تو من تو
گلی من
هر روز در تاجیکستان 34 خانواده ویران می شود. دخالت جانب 3 زورآوری خانوادگی وضع اقتصادی طولانی از هم جدا بودن همسران و نداشتن جای زیست دائمی از عامل‌های اصلی اسمپوشی خانواده ها گفته می شود. فعالان خانه ویرانی ها را یک پدیده نگران کننده می نامند و می گویند همه گونه بدبختی در اوایل‌های توجیک باید جدی گرفته شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می کنم. فرزانه 25 ساله ساکن شهر دوشنبه بعد جدا شدن از شوهر با یک فرزند در خانه پیوندان به سر می برد و می گوید مقصر اصلی اسمپوشیدن اوایلش مناسبت بعد والدین همسرش بود. فرزانه می گوید امید داشت بعد یک مدت زیستنش در خانه والدین شوهرش او را دوباره به خانه خود میبرد ولی به جای خبری خوش نیم سال بعد تصمیمش این شد که اویلا باید از هم پاشد.
وقتی که فرزندم تولد میکنم خشونت خانواده اونو زیادتر میشه. هرچند که من از اونو پرسون میشدم که سبب در چیست با تنهایی شوهرم رو هر خیلی گپای دروغ میگفتن. حتی جایش میشد که شوهرم یامان میگفت وزیر با من دیگر خیلی گپ گفتن و تو بیداری کار کردستی.
فرزانه به حکم دادگاه باید در خانه همکنون سابق شوهر مسکن میشد ولی همرو با پسر یگانه شمگی 2 ساعت در اونجا موند و از ترس و تهدید خانواده شوهر این مکان رو ترک کرد. این زنی جوان بعد از این تصمیم گرفت زندگیش رو خودش بسازد. حالا در کارگاه به حیث حروفچین فعالیت دارد و روزگاری خود و یک پسرش رو تامین میکند. اما علم‌آور برای او این است که شوهرش حتی به پسر یک سالش رحم نکرد و آنها را از در بیرون کرد. بر اساس امور رسمی هر روز در تاجیکستان خانواده 34 زن مثل زندگی فرزانه از هم پاش میخورد. هر روز همین تعداد زن بی شوهر و ده ها کودک یتیم میشوند. مقامات تاجیکی درباره افزایش میزان طلاق ها در تاجیکستان خبر دادند. میگویند نظر به سال 2018 چنین حادثه ها حدود 11% افزایش یافته است. با دخالت جانب 3 زورآوری خانوادگی وضع اقتصادی مدت طولانی از هم جدا بودن همسران و نداشتن جای زیست دائمی در 9 ماه بیش از 9000 اویله را ویران کرده است. مدینه توشوا مسئول حقوقی کمیته کاربوزنان و اویله میگوید علاوه به مشکلات زیاد در جامعه تاجیکستان مهاجرت کاری مردان به روسیه یک سبب خیلی جدی خانه ویرانی های اویله ها شده است. و باور این مسئول نهاد کاربوزنان بیشتری مردان برای دریافت شهروندی کشور روسیه عقد نکاح رسمی خود را در کشور بیکار میکنند چون که اگر آنها در تاجیکستان عقد نکاح رسمی داشته باشند شهروندی روسیه را به دست آورده نمیتوانند.
هنگامی که عقد نکاح رسما بیکار میشود آنگاه کمی مشکلی پیش میآید. در اینجا مساله سری تقسیم مال و ملک یعنی که به وجود میآید. با هنگامی که نکاح رسمی نباشد همون زن به سود مراجعه کرده نمیتواند، یعنی محدود مینماید.
هر سال از تاجیکستان 1000 نفر به روسیه برای کار می روند و نکم از یک سال از همسر و فرزندان دور می مانند. بعضی از جوانان همسری روس می گیرند و به زندگی بهتر عادت می کنند و دیگر نمی خواهند در زادگاهشان بمانند. کارشناسان یک علت دیگری افزایش چنین مواردی از همپاشی اویله ها رو آموده نبودن زن و شوهر جوان به زندگی مشترک و اکثری وقت یکدیگر رو خوب ندانستنی آنها میدانند. روانشناسان هم بر این اندیشند که ندانستنی همسر آینده خود به تجربگی و ترس از زندگی مستقل همچنین وجود خلاپای شخ شده سبب های اصلی از همپاشی اویله ها در جامعه تاجیک می گردد. از سوی دیگر آنها بر این نظرند که زن در منزل شوهر همیشه بیگانه می موند و هیچگاه دختری خانه شده نمی تواند. روانشناس برنودا دبایوا که با این گروه زنان سر و کار دارد می گوید بعد از ویران شوی خانواده ها زنان در برابر ده ها مشکل میانی مردم انگشت نما می شوند که پیش از همه بر روانی آنها تاثیر منفی می گذارد.
زن های ما بسیار مشکلی ها دارند. مشکلی های روانی آنها بی نهایت و از بین باشد. مشکلی آنها اساسا در اویله است، از طرف شوهر، از طرف خوشتومان، از طرف قیسینگیل، از همین طرف ها بسیار از طرف روانی و آن عذاب میکشند.
ایده صاحب نظران میگویند با گرفتن طلاق مشکلات زندگی برای اکثر کل زنان دوچان میافزاید. بیشتر زنان و کودکان پس از ویران شوی اویله و نادوری روبرو شده وضع زندگیشان ضعیف میگردد. قانون اساسی تاجیکستان اویله را اساسی دولت اعتراف کرده است. دو ماده سر قانون هم به مادر، کودک و اویله بخشیده میشود. اما تا کجا دولت شعار خود را که از اویله حمایت میکند عملی مینماید؟ مدینه توشوه مسئولی حقوقی کمیته کاربوزنان در پاسخ به این سوال میگوید برنامه های زیاده را عملی میکنند تا از حقوق زنان طلاق دیده حمایت شود. تلاش هایی که حامیان حقوق ناکافی میدانند و این موضوع را پیچیده میشمارند و میگویند تنها در صورت وارد نمودن تغییرات علاوه ها به کدکس منزل و کدکس اویله میتوان به حل بهتری آن موفق شد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
تا انجام موسم سربازگیری برای ارتش تاجیکستان 10 روز دیگر مانده، اما ساکنان شکایت دارند که مقامات شبانگاه همچنان به افرادی که شکار جوانان یا به اصطلاح ابلوه اقدام میکنند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. ولی مقامات وجود داشتن سرباز شکار یا به اصطلاح ابلوه را رد میکنند. جمشید رحیمو یک ساکن شهر کلوب چهارشنبه 20 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که تقریبا ساعت 19 شب 19 نوامبر زمانی که در محله چرمگران پایان با یکی از نزدیکانش سوی مغازه راه سپار بود، چهار نفر آنها را بازداشت و تلاش کردند به ماشین سوار کنند. رحیمو میگوید بعد آمدن یکی از نزدیکانش و جمع شدن آدمان آنها را رها کردند.
اون هم مرا کشته بردک به پیش ماشین شونا، بعد یک کپیتان دیگه بودک ای به اخلو شما وجاتتون نشون میتین، گفته اون خیلی پای قبل گفته دشمن کرده بودا خیلی شونی سخنوی گفته که به زبان آوردن غیر امکانه،
گفت جمشید رحیمو. اما در روزهای اخیر موسم سربازگیری این اولین شکایت است که در کلوب از ساکنان شنیده می شود که مقامات شبانگاه برای اجرای نقشه به سرباز شکار دست می زنند. در یک هفته اخیر 10 ها شکایت به رادیو آزادی از نوحیه های فرخور، همدانی، مومین آباد و واسه رسیده است که طبق این نامه ها مقامات مجبورا وارد خانه های مردم شده و فرزندانشان را می گیرند و به خدمت سربازی می فرستند. به گفته ساکنان مقامات پروایی ندارند که فرزندی آنها بیمار است یا معیوب، مجبورا با خود می برند. یکی از آنها خانواده امام میسایو است که نوار فرزند بیمارش در شبکه های اجتماعی منتشر شده و واکنش های مختلف از جمله تقاضای استعفای وزیر دفاع منجر شده بود. پدری سربان میسایو در صحبت به رادیو آزادی گفت که فرزندش چند پیش از روسیه بیمار آمد و او را تبابت میکردند. میسایو میگوید که یک پسر دیگرش خدمت را به آخر رسانده به خانه آمده بود و آنها در بازار قرار داشتند که خبر رسید پسر بیمارش را از خانه را برده اند. میسایو گفت وضعیت پسرش قبلا رو به بهبود بود، ولی حالا بیماریش اوج گرفته است.
وقتی که ما را تلفن کردن در بازار بودم، تلفن کردن که هم خیلی اولوای اومدون، همین چهار تا ماشین در خونه بود، پنجی ماشین شهید، ماشین جماعت تبلیغ آواز بود. ما شش مومی بودم، من توبت کردگیم، پلیس ما گو ما فرکتم، بز ما فرکتم، من همین هیله در خوش شخ کردگیم، بین غم نتنم، بچه هم خیلی ایش ناخلی.
گفت او، خانواده میسایو تنها خانواده نیست که فرزندی بیمارش را سرباز شکار میکنند. تاوسبی رجبوه مادر نور محمد رحیمزاده 22 ساله هنگامی صحبت به رادیو زودی گفت پسرش یک پای کوتاه و میونی شکسته داشت ولی در دوشنبه او را از راه دور گرفت به خدمت بردند. این مادر میگوید پارسال پسرش به دست ماموران دولتی افتاده تا کمیساریت ولایتی که در شهر باختر قرار دارد رفته بود. او میگوید بعد معاینه پزشکی جوابش داده بودند ولی این بار به بیماریش توجه نکرده به خدمت بردند.
دختر نوزی خرمان که پک جای امجا بردن امجا ده روز این بچه مرا من کدن خیلی در حقیقت دختر رو دیدن که بچه بیمورای مزش نیستای جوابش دادن ام خوغازی ورقه امو دختر رو در دستش ندودن او وردن در امی وینکامت یمی کلوب موندن گفتن که خیلی شما باید قطی و چه تای خدا تای بیو بگی چم بوری که رفت بچه هم گفت که چه خیلی مرا نموندن ندودن و امیره خدا برا
گفت تاوسبی. ضمناً فرستادن مجبوری جوانان به ارتش در زبان مردم با نام ابلوا یا سرباز شکار مشهور است ولی امسال نسبت به سالهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای زیادی نشر شد که در آن ساکنان ادعا کردند نزدیکانشان را مجبوری به ارتش برده‌اند. مقامات پیوسته وجود ابلوا را رد می‌کند. شکایت ها از جلب اجباری جوانان به ارتش در حال صدا می دهد که به اطلاع وزارت دفاع نقشه سربازگیری به ارتش زیاده از 95% در سراسر کشور، 90% ولایت ختلان، 98% ولایت سوخت و 93% در نوحه های تابع مرکز اجرا شده است. با گفته مقامات این معرکه در مقایسه به سالهای پیش بهتر و خوبتر راه اندازی گشته است. اما کارشناسان مستقل که مسئله جلب جوانان به ارتش را پیوسته نظارت میکنند میگویند نظر به سالهای پیش شکایت و نگرانی های بیشتر در موسم های سربازگیری امسال به مشاهده رسیده است.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
آزادی از انداز به خاطر استحصال میکرافتا بود. مجلس نمایندگان